بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مناظره حضرت رضا علیه السلام با سلیمان مروزی به حمد الله مطرح بود و به پایان رسید. به مناسبت این مناظره دو تا بحث جا دارد که مورد بررسی قرار گرفته باشد و قرار بگیرد. یک مسئله بدا بود که ابتدای این مناظره مطرح شده که حدوداً به فضل خداوند اگر نگوییم کل مطالبی که مربوط به بداست مطرح شد به خوبی می شود گفت که مهمات مسائل مربوط به بدا و اکثر اونچه که در این بحث در کتب کلامی، فلسفی، حدیثی آمده است به فضل خداوند متعال مورد صحبت قرار گرفت، بررسی شد. مطلب دوم مسئله اراده و این که اراده از صفات فعل است و یا از صفات ذات است مطرح شد. در این بخش هم اونچه که در این گفتگوی حضرت با سلیمان مروزی بود این هم صحبت شد و بسیار مشخص بود، جای هیچ حرف نیست که حضرت در جهت این که اراده از صفات فعل است اصرار می‌ورزیدند و سلیمان مروزی هم می‌خواست که اراده را صفت ذات مثل علم، مثل حیات، مثل سمع و بصر بگیرد با تفصیلی که در جریان قرار گرفتید. شاید در حدود 10 مسیر را حضرت در جهت اثبات این که اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات در این مناظره طی کردم و از حدود 10 طریق بحث را وارد شدم و این که از صفات فعل یا صفات ذات است که نیاز به توضیح ندارد که تقسیمی است که در روایات هم هست در بیان بزرگان هم هست که صفات پروردگار تقسیم شده به صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات یعنی صفاتی که عین ذات و خود ذات مقدس، سی علم، قدرت، حیات، هرچی که در بررسی به این میزان برسیم در اون صفت که قابل سلب از خداوند متعال نباشه و همیشه از برای حضرت حق ثابته، امکان سلب نداره، این ها میشه صفت ذات. لا یعلم هیچگاه معنا نداره مگر به عنوان کنایی گفته بشه، که در قرآن و حدیث هم هست، لا یعلم کنایه از عدم وجود شیئی، و الا نمیداند معنا نداره. لیس به حین معنا نداره، لیس به قادرن معنا نداره و امثال ذالک. اونچه که این چنین است صفت ذات است و صفت ذات یعنی خود خداست، ذات مقدس حضرت حق است. لذا خداوند علم است، درسته، خداوند قدرت است، درسته، خداوند حیات است، درسته، و اون صفت هایی که قابل سلب است از حضرت حق و احیانا هم نسبت داده می شود به حضرت حق، هم نسبت داده می شه و هم احیانا سلب می شه، اون هم صفت فعل نامیده شده، مثل این که خلق و رزق و امثال ذلک. میگیم خلق و لم یخلق، رزق و لم یرزق، که این صفات فعل منشأش صفات ذاته، که منشأش ذاته، به لحاظ منشأش مشخصه که اون منشأ صفت ذاته، یعنی خلق نشأت گرفته است از قدرت، از حیات، از علم، که اونها صفات ذاتن، علم و قدرت و حیات. اما خود خلق خیر، صفت فعل است که خلق و لم یخلق، نشأت گرفته از صفات ذات. بله، اون وقت اراده که گفته میشه از صفات فعل است، یعنی از قبیل همین خلق و رزق، نسبت داده میشه، سلب میشه، اراده ولم یرد، که در این مناظره فراوان حضرت رضا علیه السلام مطلب را به همین جا میرسوندند، که در مواردی میبینیم نفی میشه این اراده، پس نمی شود که صفت ذات باشه. حالا به مناسبت این مناظره بحث بدا به نسبت عرض شد، مبسوط مطرح شد. حالا بحث اراده، به اندازه‌ای که در این گفتگو مطرح بود مطالب که صحبت شد، مناسب هست که یه مقداری با توسعه بیشتری مبسوط‌تر این بحث ادامه پیدا کنه و حرفایی که گفته شده به فضل حق تا اونجا که مهمات مسائل حداقل گفته شده باشه مناسبه که بحث بشه.
یه مورد قدرت رو از ذات می‌گیریم، برای خدا هم یه چیز متفاوته.
بله، این بحث در بحث صفات ذات شده که صفات ذات مفاهیمشون مختلف، مصداقشون واحده، و اینم خودش از مشکلات بحث صفات هست که حیون یه مفهومیست، قادرون یک مفهومیست، عالمون یک مفهومیست، حی و علم و قدرت سه تا مفهومه، اما مصداق واحده. لذا در صفات ذات این تعبیر مورد اتفاق است از نظر محققین که مفاهیم متعدد، مصداق واحد. و بله جمعی هستند که این صفات ذات را هم زائد بر ذات می دانن. این صفات را هم که در بحث های خودش بحث شده که هم از نظر عقلی مردوده و هم از نظر نقل مردوده، که خب بحث خودش داره. ما فکر میکنم که شبهایی که الهیات در نهج البلاغه تو مؤسسه عرض میکردم بحث میشد، این بخش به تفصیل بحث شده در اون مسئله الهیات در نهج البلاغه، که حالا بعضی از دوستان میگفتن که باز ادامه پیدا کنه، که خب بسیاری از مباحث هم مونده است. حالا حال خودم مساعد نبود، انشالله خدا کمک بفرماید ممکنه که اون هم شروع بشه. در هر حال اینجوریه مثلا. در ارتباط با این بحث به طور کلی این تذکر رو من درد میکردم و این تذکر اصرار داریم که تکرار بکنیم، به مناسبت و با تعبیری بی مناسبت و به صورت‌های مختلف این تذکر رو عرض کرده باشیم. وان اینه که برای رسیدن به اونچه که حق است، درست است، وقتی انسان وحی را پذیرفت، این دیگه حرفیست که ده ها بار عرض کردیم، تعمد بر تکرارش هم داریم، وقتی که انسان خدا را با همون نیروی خاصی که به نام عقل است، توان فکریمون، با این توان فکری، با این نیروی عقلانی، قوه عقل، نور عقل، هر چه اسم بگذارید، خدا رو فهمید خدایی هست، و همچنین اثبات وحی شد و انسان پذیرفت که وحی هست، پیامبری پیامبر اسلام رو پذیرفت، وحی رو پذیرفت. وقتی که وحی رو پذیرفت، در مسائلی که بدیهی است که نیاز به هیچی نداره، خود این وحیی که، خود این مسائلی که بدیهی هست، اینها نیاز به چیزی نداره و به اصطلاح بدیهی معنیش این میشه که با توجه به آن مطلب انسان اون مطلب رو میفهمه، نیاز به استدلال نداره. بدیهیات که بدیهیات، علوم تجربی هم که باز میدونیم اونها جریان خودشو داره، بشر در جریان امور تجربی طبیعی در کار است، در جریان است. فعلا هم که اوضاع بشر به گونه ای شده که ساعت نمیزنه ترقی میکنه، یه تجربه بیشتر، یه دانشی قوی تر، که دیگه همه میدونیم محیر العقل شده این پیشروی های تجربی. این هم که جریان خاص خودشو داره، در ارتباط با جریان تجربه است و پیشروی های خاص خودش، که ربطی نداره به این مسائلی که مطرحه، معارف و این مسائل اعتقادی. و دین ما هم نسبت به اون مسائل تجربی هیچ منعی نکرده، فقط اونچه که برای بشر زیان و ضرر داشته باشه به طور کلی میگوید اون کارا رو نکنید. ولی تکامل‌های تجربی هرچه پیش بیاد بیاد، که عجیبم شده معلوم. و عجیب شدنش هم در حدی شده که چیزایی که دم دست بچه‌ها یا حالا عاقل‌ترین و عقلای 100 سال قبل وقتی بهشون گفته میشد میگفتن که هم چیزی دیگه نمیشه. خیلی اون که خیلی عاقل بود میگفت که حالا بالاخره چرت کنیم، ولی ما که فعلا نمیتونیم قبول بکنیم. اما حالا میدونی که بچه آدم دستشون و کار خودش میکنه. در این مسائل دیگر، مسائل معرفتی معارفی نیز، اگر مطلبی باز بدیهی بود که احتیاج به استدلال نداشت، اونم باز به وحی کاری نداریم، چون بدیهیه دیگه. از این مسئله که گذشت، وقتی بحث اختلافی شد، اغلا حرفاشون مختلفه، اغلا با یک دیگر اتفاقی نکردن، عقلی که وحی را ثابت کرده و قبولش کرده میگوید که جا دارد، شایسته است، بلکه لازم است این وحی که قبول کردی از طرف خداست، پذیرفتی که از طرف خداست. در علم خدا هم که خطایی نیست و علم او هم اوسع من کل علم هست، معلومه. تحقیق کن ببین تو این وحی نسبت به این مطلب چیز روشنی فرمودن یا نه. اگر چیزی نفرمودن که باز هیچی، باز ببین همین فکر خودت چی میگه، تعقیب کن با فکر خودت. اما اگر چنون چه چیزی فرموده باشن، من همیشه میگم با این دوتا قید، قید اعتبار سند و روشنی دلالت، یعنی با توجه به اینکه سند درستی باشه، معتبر باشه. خب قرآن که باشه که سند قطعی است، منتها قرآن گاهی دلالتش روشن نیست، دلالت هم روشن. حدیث سندش معتبر باشه، دلالتش هم روشن باشه، اون وقت جا دارد که انسان ابتدا برای اینکه شکل نگیرد ذهنش به یک مطلبی که بعد از اون مطلب دست برداشتنش مشکل میشه، وقتی شکل گرفت خوب است، شایسته است، بلکه لازم است، وقتی دید بحث اختلافی است، اول مراجعه کنه به همین کتاب و اطرد. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه واقعا ذهن شکل گرفت به یک مطلبی، بعد کندن خودش رو از اون مطلب کار مشکلی میشه. اول شکل بگیرد از این کتاب و اعتقادی که قبول کرده. و سخن ما در این موارد با کسانی است که وحی را پذیرفتن. بله، اگر چنانچه وقتی مراجعه کرد دید ضد اون عقلی است که با اون عقلش فهمیده که این کتاب و اعتقاد حق است، دید زده است، می فهمد یه چیز دیگه هست، یک توجیه داره، یا اصلا درست نیست، یا می فهمد درست نیست، یا می فهمد توجیه داره، به شرط اینکه زد اون عقل باشه. خیلی واضح، اگر این چنین نبود، اون وقت انسان جا دارد که اول ببیند از این وحی چی می فهمه. چون قبول کرده که این از طرف علم است که خطا نداره، و قبول کرده از طرف علم است که این احاطه داره، شایسته نیست که اول ببیند دیگران چی گفتن بعد سری به وحی بزنه، بلکه شایسته آن است که اول ببیند که وحی چیه، یا لااقل همراه با هم نگاه کنه. هنوز نفس و روحش به چیزی شکل نگرفته، وحی رو نادید نگیره، اعتنای جدی به وحی بکنه. این تمام حرف اینه. اون وقت حالا به وحی که اعتنا کرد، مثل اعتنا کردن یک فقیه به وحی، اختلاف نظر پیدا بشه و برداشت‌ها مختلف بشه بشه، چون اون چه که تکلیفش هست داره انجام میده، نظرش اینه دیگه. حالا به روایات مراجعه کرد، چیزی فهمید، دیگری چیز دیگه فهمید، حرفی نیست. منتها در ارتباط با مسائل اعتقادی اینو عرض میکردیم که به قدری روایات یک دست است، همراه است و با هم میخواند و همسوس، یکی دیگری را تأیید میکند و همه اش اون چه در قرآن است تأیید میکند، اون چنان یک دست است روایات که زمینه اختلاف بسیار کمه و همچنین صراحتش اون چنانه. ولی در این حال میگیم که باز هم حرفی نداریم، یعنی اگر چنان چه باز هم برداشت مختلف شد، منتها همیشه هم میگفتیم به برداشت یک فقیه اصولی، یعنی اون ضوابطی که یک فقیه اصولی در نظر میگیرد که در مقام مخاطبه چه چیز داره در نظر میگیرد، مخاطب مخاطب وقتی تخاطبی هست یه اصولی در کار هست، یه چیزی که اصلا ربطی به عبارت نداره رو نمیاره که تحمیل کنه به عبارت، از عبارت استفاده میکنه، استنتاج میکنه، این کار لازمه. خب حالا این تذکری که عرض کردم مکرر گفتیم و الانم که عرض کردم باز تعمد به تکرارشو هر جا مینشینید و بحثای علمی میشه این رو بحثش بکنید که آیا این شایسته هست یا نه که ما به روایات اعتنا کنیم پس از قبولیش، اهتمام بدیم به مراجعه کردن به روایات، نه این که پناه به خدا نمیخوام من حرفی خلاف ادب عرض کرده باشم یا غیر واقعی باشه، که گاهی میشه که مدت ها کسی تلاش ها درس ها کارهای زیاد کرده باشه حتی تو همین مسائل، اما یه توحید صدوق نیده باشه، اصول کافی رو تو این بحث های اعتقادی نیده باشه، بهار رو تو این بحث ها نگاه نکرده باشه، که وقتی گاهی یک حدیث خونده میشه قرع سم میشه بر بعضی، عجب اینم چه حدیثی هم هست قرع سم میشه، بلکه اعتنا بشه به حدیث، همت بشه که اساس کار اینه دیگه، اساس کار. و چقدر هم ائمه توجه به این جهت دادن که اعتنا کنید به احادیث، توجه داشته باشید به احادیث. بنابراین اون وقت روش ما به خیال خودمون این بوده که تو بحثا این کارو بکنیم، یعنی وقتی بحث اختلافیه همت کنیم اول قرآن و حدیث را مطرحش کنیم، در جمع بندی کنیم چی در میاد، هر چه در آمد اگر ضد عقل بود اون وقت نوبت به توجیه میرسه یا گاهی اصلا میگیم صحیح نیست هیچی. اما اگر تضاد با عقل نداشت میگیم همین صحیحه دیگه، همینی که هست، دیگران چی گفتن اون وقت ببینیم دلیلاشون چیه، بعد به اینجا میرسیده که به خیال خودمون دلیلای اونا رو میآوردیم، گاهی از طرف اونا عرض میکردیم که اینها هم که همین حدیثی که ما دیدیم خیلی هاشون دیدن که، پس چرا اینجور حرف زدن، او چراشون رو میآوردیم. به خیال خودمون از کارمون این بوده که چرای اونها دلیلایی که اونها آوردن اونها رو مخدوشش میکردیم، یعنی بررسی میکردیم میگفتیم این دلیلی نیست که ما با اینا از این آیه ها و این حدیث ها دست برداریم، نه اینجور نیست، در این سطح نیست، بعد میگفتیم پس بر این آیه و این حدیث بایسته که اخذ کنیم. پس این روشه. حالا با توجه به این روش تا اینجایی که در بحث اراده خوندیم از نظر روایات گاهی هم آیات درش بوده که خوندیم، حالا برای اینکه مقدار دیگری هم از این روایات و آیات مربوطه خونده باشیم، اون وقت این بحث چون بحث نظری است و بحث بدیهی نیست، یعنی چون بحث اختلافی است، این روشی که عرض کردم روشی است که باید انجام بگیره، خوبه که انجام بگیره، چه این که مکرر گفتیم در این بحث اراده 6-7 قوله. خب بس اختلافی که شد بدیهی نمیشه معمولا. معمولا چیزی که بدیهی باشه دیگه این چنین اختلافی درش پیش نمیاد. و اون وقت بعضی گفتن اراده یعنی ابتهاج، که انشالله خواهیم گفت کی گفته و چطور گفتن. بعضی گفتن اراده یعنی علم به اصله، باز انشالله خواهیم گفت که کی گفته و کجا گفتن. بعضی گفتن که اراده یعنی خود مراد خارجی، این زید خارجی، این کتاب خارجی، این موجود خارجی، این مراد، نفس مراد یعنی اراده. بعضی اینو گفتن. بعضی گفتن اراده یعنی اختیار، این چهار قول یعنی اختیار. بعضی گفتن دو تا اراده داریم، یک اراده به معنی ابتهاج، یک اراده به معنای اعمال قدرت، فعل. فعل بعضی گفتن دو تا اراده داریم، یک اراده علم به اصله و یک اراده یعنی فعل. بعضی هم گفتن که اراده تنها فعل اللهه، اعمال قدرت خدا، اراده تو فعلو. پس اقوال مختلفی که گفته شده معلوم میشه مسئله بدیهی نیست دیگه. حالا که این چنینه شایسته است که چکار کنیم؟ شایسته است که حتما رعایت کنیم و آیات و روایات و امثال اینها رو بررسی بکنیم. خب حالا امروز مثل که فقط این مقدمه صحبت شد. حالا انشالله جلسه بعد اون وقت سعی میکنم که حدوداً کل روایات مربوطه رو تکراراش حذف کنم، اونی که یک شیء اضافه داره، اونی که یک نکته اضافه داره اونا رو انشالله براتون عرض کنیم، بعد نتیجه گیری کنیم، بعدن هم تک تک این اقوالی که عرض کردیم اینا رو وارد بشیم، کی گفته و چرا گفته، تا این بحث انشالله یه بحث جمع و جوری بشه و از این بحث به فضل پروردگار نتیجه مطلوبی گرفته باشیم. اللهم صل علی محمد. علیکم السلام. چطور آمد؟ خوب ان شاء الله. آقا این قسمت بیشتر